نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. یه حدیث داریم از امام صادق علیه السلام: ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله این حدیث رو مرحوم محدث قمی در سکینة البهار در مادی رضا نقل میکنه. مفهومش هم این است که معیار علم و علمیت آن است که انسان نسبت به قضای الهی راضی باشه. در اینجا یه توضیح باید عرض کنم و خلاصه توضیح این است که قضا دو گونه است: قضای تشریعی و قضای حکیمی. منظور از قضای تشریعی هم احکام و عوامل و نواهی الهی است، خدا قضا الله، خداوند دستور داده است که مردم نماز بخونن، جهاد کنن، روزه بگیرن، شراب نخورن، ربا نخورن. این قضا الله. منتها قضا اون تشریعی و یه قضا هم داریم قضا تکوینی، یعنی مقدراتی که در این آدم هست. خداوند قضا به این که منظومه شمسی به این شکل باشد، خورشید و ماه و زمین و سایر سیارات منظومه شمسی و اینها به این صورت باشن، این قضا الله. خدا من رو در این عصر و در این زمان آفرید، حالا قضا الله. و پس ما یه قضای تکیمی داریم، یه قضای تشریعی داریم. حالا معیار اعلمیت انسان ها چیه؟ هر کسی به قضای الهی راضی تر باشه اعلم. چرا؟ به علت این که بنده اگر آگاهی داشته باشم از قضای تشریعی و بدانم که عوامل و نواهی الهی همه مطابق مصلحته، همیشه راضی هم بود، معترض با هم نیست. چگونه میشه من معترض بوده باشم در حالی که میدانم او حکیمه، علل اطلاقه و تمام عوامل و نواهیش مطابق مصالح و مقاصده؟ اگر من عالم به قضای الهی باشم، راضی به قضای الهی هم هست. در واقع در مورد یه طبیب، اگر من عالم باشم به دستورات این هم میدونم دستوراتش مصلحت داره، خیلی داره، آیا به انجام آن راضی نخواهم؟ راضی میشم. دواشم تلخ باشه، ناگوار بازم تذیرا می شدم. چرا؟ چون عالمم به این که دستورات اون مطابق حکمت هست. پس مسئله رضای به قضای الهی در قضای تشریعی از ایمان به خداوند سرچشمه میگیرد. اعلم الناس بالله ارضاهم به قضا. بریم سراغ قضای تکلیمی. در قضای تکلیمی هم همین، ما از نظر توحیدی عقیده داریم این نظامی که این عالم داره نظام احسنه، یعنی سر سوزن بهتر از این نمیشه. یه تابلویست که این تابلو کشیدن یا یه خانیست که ساختن، این خانه همه چیزش بهترین است. اگر کسی معتقد باشد بهتر از این آدم ممکن بود، معنیش این است که عالم به بلاه نیست. اون بنا ممکن نرهم، ولی علی کل عالم خداوند حکیم قادر عالم کاری کرده حتما ناقصی. اکمل از این هم تصور نمیشه که این کامل اکملی تصور میشه، نادر چه اکمل انجام نداد، یا عالم نبود یا قادر نبود. او که هم آدم بوده هم قادر بوده، چگونه ممکنه از نظام اکمل از این باشه و انجام ندن؟ نتیجه چی؟ نتیجه این که انسان موحد آگاه به صفای تشریعی خداوند و تکلیمی خداوند بهترین، وقتی که میدانه بهترین است، از همه خوشنود تر از ارزاهون به قضا بودن. از اینجا نتیجه بگیرم عکس این مسئله را، کسانی که به زبانشون یا در دلشون انتقادی دارن در این آدم خلقت چون چرا دارن، در تکوین الهی، در تشریع الهی، در احکام اسلامی چون چرایی دارن، ای کاش چنین بود، ای کاش چنان بود، به زمان یا در دل خوشنود به این قضا نیستن. مفهومش این است که اینا اعلم بالله نیست، اینا خداوند و صفات خدا چنان که شایسته است نشناختن. چرا که اعلم الناس بالله ارضاهم به قضا. از اینجا دو تا نتیجه اساسی میگیریم. نتیجه اول این است که مسئله رضا به قضا از میوه های درخت معرفت و علم بالله. هر قدر سطح معرفت انسان بالاتر برود، مقام رضای او هم بیشتر خواهد شد. دیگه نتیجه دیگر این است که کسانی که اعلام بالله هم و معرفتشون بیش از دیگرانه و راضیه به قضا بالله هستن، اینا یه آرامشی در آنم دارن که قابل مقایسه با هیچ چیز نیست. من وقتی وارد بشم در یه خانه و معتقد باشم همه چیش بهترین، اتاقاش بهترین، فرش‌ها بهترین، غذاها بهترین، همه چیز بهترین، در خودم یه حالت آرامش و خوشنودی مطلق احساس می‌کنم. اما اگر این عقیده نداشته باشم، نارامم، این چرا اینطوریه، اون چرا اینطوریه، این ایراد داره، اون ایراد داره، این بده، اینا درسته، این کمه، اینا جوبه، خود آرامش منو به هم میزنه. پس ایمان به خداوند که در ما مسئله رضا و خوشنودی به قضا ایجاد می کنم سرچشمه آرامش ما در تمام عمر مسئله رضای به قضا خیلی در روایاتش تکیه شده و خیلی مهم شناخت مؤمن از غیر مؤمن اینجاست اینها که معترضن اینا معرفتشون ناقص اینها که مؤمنن راضیان البته اشتباه نشه مسئله رضا به قضا نه معنیش این است که بنده دست از کار و کوشش و تلاش و فعالیت و جهاد و اینها برد اونهایی که مربوط به دایره کار منه من باید کار کنم قضای الهی این بوده که من تلاش کنم قضای الهی این بوده که من جهاد کنم قضای الهی این بوده که من درس بخوانم اطاعت کنم اونها قضای الهی است اینو به اختیار من اما اونه که بیرون قلم با به معنی من اول اعتراض داشته باشم بدارم بهترین و این هم چیزی نیست که با گفتن درست بشه یه رویه میخواد که ضمن به اصطلاح خودسازی و تمرین زیاد اون حالت رضای به قضا در انسان پیدا بشه پس نه یا ایراد کنم که آقا این معنیش دین و مخدر دانستی یعنی هر حالی داری تن بده به ظلم هر ظالم و ستمگری نه این معنی رو نداره و واضح هم هست که نداره این قضای الهی در اعمال ما این است که ما کار و هم که از ما اشکال میکنم از داره چی من گروهی میشناسم زوریا که دهان جان بسته باشد از دعا اینها را زیر قضای دهان دعا نبود این یه خط انحرافیه دعا خودش عبادت دعا خودش جز قضای الهیه دعا خودسازیه در حدیث داریم مقاماتی هست که بدون دعا به کسی نمیدن دعا خودش یه وسیله هست این عین قضای رضایت به قضای یعنی بنده به وسیله دعا میخوام برم در یه مرحله کاملتری اگر دعا عیب داشته باشه نماز خوندنم عیب داره جهادم عیب داره آیا اینا مخالف رضای الهیه مخالف رضای به قضاست سلام کن نیست بنابراین دعا هم مخالف رضای به قضا نیست خودش فرموده دستور داده عبادتیست و احسانسیست برمان حدیث رو بخوانم این بحث تمام قال صادق علیه السلام این اعلم الناس بالله ارزاهم به قضاء الله در صحیمت البحار ماده رضا فرگردیم به بحث شرع تجریب بحث
قضاء خدایی چیه؟ بعضی فدا انسان میبینه بعد میگه انشاءالله که قضاء خدایی بوده در نتیجه سویت رو میبینم
حتما اگر حادثه ای در زندگی من پیدا بشود و من مقصر درش نبوده باشم حتما مزده یا کفاره گناه یا اضافه شدن اجری یا هشدار و بیدار باشی حتما میفاید اگر من به خالقی درمی نماشید بسیار بحثمون در افضلیت علی علیه السلام از صحابه و از دیگر مسلمانان تا کنون 11 تا از دلائل افضلیت و عمده بریم سراغ 12 قال و اکثر هم ارسن علا اقامت حدود الله. یکی از نشانه ها و دلائل افضلیت علی علیه السلام این است که از همه حریص‌تر یعنی مصرتر بر اقامه حدود بود، در باره بستگانش، نزدیکانش، دوستانش، در باره گردن گروه ها، اونهایی که مردم از اونها حساب می بردن، در باره همه اجرای حدود الهی کرد. پس در اجرای حدود الهی از همه خریدتر بود. این دلیل افضلیت ملاحظه ای هم نمی کرد. اقول حالا وچون ثانی عشر و تقریره ان علیان علیه السلام کان اکثر الناس حرصاً على اقامت وجود الله تعالی، از همه حریص‌تر بر اقامه وجود الهی بود. لم یراقب فی ذلک احدا، لم یراقب این ملاحظه احدی نشد و لم یلتفت الى قرابت اعتناب خویشاوندی هم نکرد. بلکان شدید از سیاست، شدید از سیاست بود، یه یعنی باطنیت داشت. خشنم فی ذات الله تعالی، نام خشونتی که ما میدیم، یعنی در اجرای اوامر الهی محکم، خشن محکم. لم یراقب ابن عمه، پسر عمویش ملاحظه نکرد. مراد از ابن عم در اینجا کیه؟ عقیل که برادرش ابن عم عبدالله ابن عباس، ابن عباس و علی علیه السلام مورد معاهده شدید قرار انگامی که ابن عباس خدایی کرد در برگی از مسائل در نهج البلاغه داره از رفت محفظش کرد و از مقام انتی را از نشت کرد.
آقای همون عبدالله ابن عباس معروفه؟
معروف. و با ملاحظه برادرش هم نکرد کی؟ عبی. و نقضد دار مسقلت ابن حبیره، مسقلت ابن حبیره از سرشناسان و سرجنبانانه کوفه بود، کار خلافی انجام داده بود که مستحق بود دستور داد خانش رو ویران کرد. و دار جریر ابن عبدالله البجلی، جریر ابن عبدالله هم از سرشناسان بود، از کسانی گردن کلفتی بودن که مردم ملاحظه شون میکردن. خانه او هم که مستوجب خراب شدن بود خراب. و سلب جماعت هم ادهی رو به دار آویزن، سلب و نه دار زدن، و سلب جماعت. و قطع آخرین هم چه؟
دستای
بعضی رو برید از گزدان. و لم یلتفت، هیچ اعتنایی هم نکرد. لم یلتفت، اعتنایی هم نکرد که این خوشش میاد اون بدش میاد، اینا راضی میشن اونا ناراضی میشن. ولم یساری فیلاد که احد من الصحابه مساوی علی علیه السلام نبود در این برنامه احدی از صحابه. فیکون، پس میباشد علی علیه السلام افضل من غیرهی، افضل از دیگران میشه. قال 13 و احفظهم للکتاب العظیم، از همه نسبت قرآن حافظتر. در خدمت پیغمبر بود، جمع کرد آیات قرآن رو، دانو کرر از پیغمبر سوال می‌فرمود و بعد از وفات پیغمبر هم از منزل بیرون نیامد تا قرآن چندگری کرده. میدانیم قرآن علی علیه السلام مشتبه در تفاصیل زیاد بوده، هم قرآن هم تفسیر قرآن همه رو جبه بیرون کرد. قال و احفظ همون به کتاب العزیز اقول آزاوچون سادس عشر و هو ان علیان کان یحفظ کتاب الله تعالی کتاب الله تعالی علی عهد رسول، حافظ کتاب الله در زمان پیغمبر برام یکن احد یحفظ، احدی حافظ قرآن نبود در اون زمان مثل علی. و هو اول من جمعه، اولین کسی که جمع کرد قرآن بود. و نقل جمهور اهل سنت میگن انه تأخر عن البیعه، ما میگیم تأخر عن البیعه، بیعت نکرد چون موافق نبود. ما میگن نه، بیعت که نکرد مشغول جمع آوری قرآن بود. این مقدارش رو اعتراف کردن. و نقل جمهور اهل سنت انه تأخر عن البیعه، بیعه با کی؟ و به سبب اشتغالی به جمعه قرآن
عظیم.
بله ما نمیگیم این عضو درسته، ما میگیم اون اعتراف زمنش درسته، ملا موافق نبود با بیعه، ولی اعتراف زمنی کردن مشغول جمعه قرآن. و قرآن رو هم جامعه فرد و علمت القرآن و علمت القرآن یستندون فی قراعت هم الهد ائمه قاریان قرآن، یعنی قرآن سر مثلا نابزرگانشون به علی علیه السلام مجرد می شوند که ابی عمر ابن عبدالعلا، ابی عمر ابو عمر از معارف قرآن، عاصم عاصم از معارف قرآن، اصلا این قرآنی که داریم الان دست ماست این اعرابش به روایت عاصمه لابدن اشهر قرآن. ابو عمرو عاصم و غیر اینها همه اینها مستند به علی علیه السلام هم لأنهم یرجعون الی علی عبدالرحمن السلمی، اینها شاگرد ابو عبدالرحمن سلمی هستم و هو تلمیزه علیه السلام، ابو عبدالرحمن هم که شاگرد علی علیه السلام فیکون افضل من غیره افضل از پیش.
این
فرق کرده
هم کسی در
ذهن
محفظت کردن
هر دو، هم کسی در ذهن هم جمع آوری کردن. قال و الاخباری بالغیب، یکی دیگر از دلائل افضلیت که چهاردهمی دلیل است اخبار به غیب. البته مسلم است که علی علیه السلام اخبار به غیب داده و در نهج البلاغه تمام مطالبی است که دلالت داره بر این که او از نبیات خبر می‌دارد. وقتی هم ایراد کردن که یا امیرالمؤمنین این علم غیبه، علم غیب مخصوص خداست، فرمود خاموش باشی، این علم غیبی نیست که من از خودم باشه، این تعلم منزی علم من از پیغمبر اینهان بشریدم و اینها رو پیغمبر به من فرمودی، بنابراین این تعلم از پیغمبر، پیغمبرم تعلم من الله. حالا نمونه هاش رو ذکر میکنن، چندی مورد از علم غیب حضرت رو در اینجا برای شما میگردم در بکید یک صفحه چندین مورد هست. پیغمبر به ایشون تعلیم تأثیر به دیگران معلوم میشود افضلیتی در قدیم اقوم حاضا وچهون رابق و عشر این وشه چهارده همه و تقریر و قرآن نعنیم به سلام اخبر به غیب فی مواضع کثیره و لم یحصل هذه المرتبه لأحد من الصحابه، این مرتبه برای احدی از صحابه نیست. فیکون افضل منهم فیکون افضل منهم قطعا، پس علی افضل از همه دیگه. و از آلی که حالا به اونها رو دقت کنید، دونه دونه اشاره اشاره. اولیش که اخباری به قتل ذی‌الصدیه، ذی‌الصدیه از کسانی بودند که مخالفین علی علیه السلام بودند و در جنگ ها شرکت کرده بودند، و علی علیه السلام فرمود ذی‌الصدیه. چه به ذی‌الصدیه میگفتند؟ صدیه یعنی پستان، مردی. این در یکی از دوشانش یه برآمدگی بود شبیه پستان، به خاطر همین برآمدگی مخصوص و اینا نشانه شده بود و اسم صدیه گذاشته بودن. مردم این دخل رو بهش داده بود. فرمود در میدان جنگ سفین بوده، صدیه کشتش گفتن کشتش فرمود کشتش گفتن نشد فرمود بگرد گفتن گشت بعد همون باز هم بگردید گشتن و پیدا کردن. که اخباری به قتل ذی‌الصدیه و لم یجد و اصحاب او بین القتلا، اصحابش او رو بین کشته ها پیدا نکردن. قال والله ما کذبت، هم درون نگفت. یوما کذبتو کذبتو، اونی که من گفته دروغ نگفت. اشاره به این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این خبر دادن ما کذبتو میشه باشه، ما کذبتو هم میشه. فاعتبرهم یعنی امتحان کرد، قتلا اعتبرهم زمینش به کی برمیگرده؟ قبل آور میگرده. حتی وجده، تا این که ذی‌الصدیه رو پیدا کرد. و شد قمی سهون پیراهنش رو تاری کرد، فرمون ببین و وجده اما کتفی سل اتن بر کتف، علا کتفی بر کتف رو سل ای بود، یه برامدگی که سل یه مرعه آمده اسلام زن علیه ها شعرون روش مورویده بود. یجزه و کتف و همه جذبه ها، یعنی اگر اون برامده گیره می کشیدن تمام استخوان کتف هم با او تکامل. یجزه و حرکت میکرد کتف او با جذب اون، با کشیدن حرکت دادن اون همون برامده. و یرجو کتف و هم احتر که ها راهاش میکردم کتف و حال دست میدن. و حال رهو، موضوع دیگر، مثال دوم برای علم غیب. نبودن منطقه شلوغ بوده نشناخته بود، حضرت فرمود کشته شده، گفتن نکشته. فرمون من دور نمیگم و بگرد دیدو من و قال رو اصحاب او، اصحاب علی علیه السلام عرض کردن این نه در نهروان خواره قد عرب عربوی هم چه؟ یعنی از اون نهر عبور کردن، نهری در اون نزدیکی بود عبور کرد. فقال علیه السلام لم یعنی، فرمون از نهر نگذشتن. فاحبرو مرتن ثانیه، دوباره عرض کردن آقا میگن اینا گذشتن از نهر. فقال نمیرم نگذشتن. فقال جندب ابن عبدالله الازدی، جندب ابن عبدالله الازدی فی نفسی در دلش گفت ان وجدت القوم قد عبروا، اگر من دیدم این خوارج از نهر گذشتن کنت اول من یو قاتلو، من اولین کسی خواهم بود که با هم میجنگ. همه میگن نگذشتنشو میگه نگذشت تو دلش رو اگر با من گذشته باشن از نه من میشین اشتباه میکنه امام نیست. قال فلما وصلنا النهر رسیدیم به نهر لم نجتم ابدا، دیدیم نه اینا موفق بود نشدن. پس فقال یا اهل عزم، بدون اینکه زب زمان جاری کرده باشه اون جندب، حضرت صدای زد و برادر عزمی اتبین لکل امر، فهمیدی اونی که در دل داشتی چیزی نشنان فهمیدی با منه نگذاشت. رزاله که یدود و علا اطلاعی علا مفی زمیره، این دلیل بر این است که امام از مفی زمیر اون جنده با خبر. این دو طایفه است. خبر سلوم و اخبره به قتل نفسی فی شهر رمضان، این که معروفه، این فرمود من در این ماه رمضان کشته میشه، حتی در شب 19 هم فرمود نزدیک شد. روایات متعددی داریم که خبر از شهادت خویشتن در ماه رمضان داده میشه. چهار، و به ولایت الحجاج و انتقامه، این در نهج البلاغه است. کلمه حجاج در نهج البلاغه نیستا، به چه تعبیر در نهج البلاغه آمده؟ کی یادشه؟ غلام صغیر. فرمود غلام صغیری بر شما مردم کوفه مسلط می شود به انتقام از اون کافر، شما این که با من این چه این رفتار کرد. حجاج از افراد شاید یه وقتی صدام از اون بدتر باشه، شاید هم نداره، ولی از بدترین افراده. کم کسی در آدم به جنایتکاری حجاج بوده، حتی اقل بشن. خب پنجم، و به قطع ید جویریه ابن مسحر و رجنهی و سلبهی علا جرد، به جویریه ابن مسحر از دوستان علی علیه السلام فرمود تو را میکشن و پایت رو قطع میکنن، دست تو قطع میکنن، به دار میآورن در شاخه درخت. فوق لبهی ذالک فی ایام معاویه، مسئله انجام شد. این پنج. ششم، داستان میسن تمار است که معروف در کتب ما. فرمود میسن زمانی یا تو را به خاطر دوستی من خواهند کشت، این میکنم چنان میکنم دو. و حتی روایت داره اون درخت نخلی هم که بر چوبه اون درخت تو رو به دار میآویزن بهش نشان داد، روزی بودش در وسط نخلستان کوفه، فرمود این درخت رو میبینی؟ از کنه بله، فرمود این همون درختیست که از چوبی آن چوبی دار میسازن و تو را برام بدار بیسن. بعد از این ماجرا کارش که تمام میشد میرد پای درخت نر نماز میکنه، جابون میزن، بعد میگفت این درخت تو برای من آفرینه شدی، من هم برای تو آفرینه هم خوشحال، نه تنها نمیترسی افراد دیگر بشن از اون کنار نخلستان که برد میدن سر شبان برگردونه مبادا دامنش بگیر، اونم میرفت و خوشحال که به خاطر دفاع از حق و از علی علیه السلام بر این درخت بنا و به سلب یعنی لازدن میسم تمام میسم تمام علا باب دار عمر ابن حویز عاشره عشره بعد عاشره عشره یعنی چیز کردن لازدن میسم تمام و بعد در خانه عمر ابن حویز یعنی چوبه دارش اونجا و نقل میکنن میسم برفش هم به نورس بگون من به زودی همسایه ای بخواهم شد اون خیال میکرد میسم میخواد یه خونه این از کار بخواهد رو نبیخته شد هم به نورس فهمید که منظور از همسایه چه بود و این دهمین ده نفر بود و دهمین ده نفر ده نفر بودن که اینها به خاطر دفاع از علی علیه السلام به دار آویخت شدن که دهمینش همین میسم و اراه نهل علتی یست و علا جزده ها علی علیه السلام بودش در نهلستان اون نهلی که بر شاخه آن بر چوبه آن به دار آویخت میشه اون رو نشان بهش داد و کانه کما قال همان گونه که علی علیه السلام فرموده بود شد هفتم و به ذبح قنبر به قنبر فرمود تو را سر چون غلام من فذبح الحجاج حجاج رو سر و قیل له بعد این هفتم هشتم و قیل له قد مات خالد ابن الفتح به واد القرا فقال دمیان مردی بود نادرست به نام خالد ابن الفتح عرض کردم خالد ابن الفتح در سرزمین واد القرا مرده فرما نمیده میمونه بعد از ما هم میمونه و زمانی خلاف خواهد رسید که این پرچمدار قشون میشود که از این در مسجد وارد میشود در ضد فرمان خدا در ضد عرض کردم که خالد بن الفتح در واد القرا مرده و قاده نمیم و نایم نمارده و نخواهد تا که حتی یکون جیش زلالت تا بیادت و فرماندهی لشکر زلالتی را برخورده بگیرد صاحب و دوائی حبیب ابن جماز که اون فرمانده لشکر پرچمدار حبیب ابن جماز یه وقت دیدن وقتی حضرت علی علیه السلام یه عرض زد یکی از اون پشت من رو زیر من برد و من شو گفت آقا من حبیب ابن جماز هم من از عاشقان شما هستم از دوستان شما هستم نه از مدین هم فرمود خواهیدی که چنین می شود ولی چنین مکن فقام رجل من تحت منبر و قال والله اینی لکن در محب و انا حبیب حبیب جمازی که میگید منم من دوست شما هستم چگونه ممکن است من پرچمدار لشکر زلالتی باشم که فرمانده اون لشکر خالد ابن الفتح بوده باشه قال ایاکن تحملها ولا تحملنها بپرهیز از این که پرچم زلالت رو هم کنی اما خواهی عبارت دقت کنید یا کن تحمله ها پریز از این که هم به اون رایت زلالت کنید و نه تحملن نه ولی خواهی کرد اگر
نه جز تصمیم میگیری که هم نکنه
میتوانست تصمیم میگیری ولی بعدا تصمیمش شکست خیلی آدم تصمیم ها میگیره و بعدا تصمیم ها میشه فتد خلو به آمن آدن با فرمود این پرچم زلالت رو بر دوش خواهی گرفت و از این در مسجد و آما الا باب الفیل، به باب الفیل اشاره کرد، فرمود از این در وارد مسجد خواهی شد. مسجد کوفه. فرمان ما بحث ابن زیاد عمر بن سعد الی حسین علیه السلام، وقتی ابن زیاد مأموریت رو به عمر بن سعد داد، جعل علی مقدمته خالدان، همون خالد بن الفتح قائد جیش در مقدمه لشکر و همون حبیب بن جماد پرچمدار بود و حبیب صاحب رایته پرچمدار، فسارت بها لشکر آورد حتی دخل مسجد من باب الفیل، تا این که داخل مسجد کوفه شد از باب الفیل. خب این چندان بود؟ پشتان بود؟ نه. و قال یوما علی المنبر، اینو و قال یوما علی المنبر، روزی علی علیه السلام بر منبر فرمود سلونی قبل ان تفتنونی، از من سؤال کنید پیش از آنی که مرا نیابید، فوالله لا تسألونی عن فات تغل معتا و تهدی و تهدی معتا و تهدی معتا الا نبعتكم بنائقها و سائقها الى يوم القيامه. یعنی چه؟ یعنی فرمود هر چه خود سؤال به خدا قسم سؤال نمی کنید از یک گروه صد نفری، از یک گروهی که مایه زلالت صد نفر یا مایه هدایت صد نفر بشوند، مگر اینکه من به شما خبر که نائق اون گروه کیست و صاحب اون گروه کدام. نائق اشاره به اون حیوان، حیوانشون کیه و اونی که سوار بر حیوان کیه. یعنی خلاصه از امام و از پیروان اون گروه من خبر، از پیشوا و از پیرو خبر، نائب پیروان، سائق پیشوای، یعنی از حالا تا روز قیامت هر گروهی که از صد نفر به بالا به گمراهی یا به دایت بکشن، نه من پیرو و پیشوا رو به شما کنم، الا نبعت کن به ناقضه ها، اونهایی که پیروان هم و صاحبه ها، اونهایی که پیش روان نامندگار هم الهی اون قیامن. فقام الهی رجل، یه نفر بلند شد از منافقی، فقام اخبرنی کم فی رأسی و لحیتی من طاقت شهر، در سر من و صورت من چند موه هم. میخواد مسخره کن. یعنی علی علیه السلام کسی نبود که از میدان در بده، چنان جواب محکم بودا اگر به من از سرش من هزار تا بوده میگه به چه ده میگه من در نشد، باید یه نشانه دیگری بدهد که بمانه. فقال علیه السلام حدثنی خلیلی به ما سألتن، پیغمبر به من فرمود روزی این سخن در منبر تو خواهی گفت و منافقی هم بر میخیزه و این سؤال رو میکنه، جواب سؤال رو به من داده و این به هم فرموده این نه علا کل طاقت شعر فی رأس کم ملکم یل انوکی و علا کل طاقت شعر فی دهید که شیطان هم یسته این هم به من فرمود که در کنار هر شاخه تار موی در سرم فرشته ایست که لعنتو میکنه و در کنار هر نه مویی در ریشت شیطان ایست که تو رو تحریک میکنه از طرف زدن. از این بالاتر بگم به این نفی بیت که لسخن و چی دار علیت سخن و موساله اشاره به این که بعد یک گوساله ای در خانه تو هست و چه این داری که یک طول ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم از کسانیست که وارد می شود در کربلا جز قاتلی بکن امر حسین علیه السلام مکان وقتی جریان کربلا شد تبلا قتلهون از کسانی که در زمره قاتلین مستقیم بود قبلن به همین مرد. خب این همش ده نمونه و احادیث فیزاده که اکثر من انتوسا نقلها من انتوسا نقل هم مخالف و المعاده احادیث در این زمینه بیش از آن است که گفتیم که قابل شما بده شود، هم مخالفین هم معالفین هم دوست هم دشمن همه نقل کردن. البته در نهج البلاغه میبینید خیلی چیزا در نهج البلاغه از ملاحم ملاحم اشاره به همین اخبار از حوادث مهم آینده رو ملاحم میدن. در تیترهای نهج البلاغه جا داره فی اخبار و عن الملاحم یا تعبیراتی شبیه به این خبرهای بینید صدیق
اختلافی که در علم غیب هست سوی که مولانا
بله
اختلاف دارن در علم غیب امام بین مولانا
البته علم غیب بحث خیلی دامنه دار اینش که به طور خلاصه در جواب سؤال شما من این خوانم هست کنم این هست بحث در این هست که آیا علمه یا خداوند از خودشون علم غیب داشتن معقلین معتقلن نداشت نه امام نه پیغمبر بلکه علم غیب اونها بالعرض یعنی از ناحیه خداوند تعلیم شده و اون مقدار که خداوند تعلیمشون کرده بود میدانستن. این اصاره بحث های مربوط به علم غیب اون دا بحث این است که علمشون علم فعلیه یا علم بالقبض ازا عراقوان جهنمو علمو یا علم بالفعل. خب این فصل استجابت دعا رو هم باید بخونیم و این بحث تمام بشه. خب استجابت و دعایی پانزدهمین مورد این استجابت دعاست. عبول آزا و چون خامس اشر و تقریر ان علیان علیه السلام کان مستجاب الدعوه سریعن. علی علیه السلام مستجاب الدعوه بود، دعایی که میگرد خیلی زود مستجاب میشه. دون غیره من از صحابه سایر صحابه این چینی نبود و یکون افضل من هم پس افضل از دیگرانی و تقریر المقدمت اولا. مهم این است مقدمه اولا را ثابت کنیم که علی علیه السلام از همه سریع اجاب تر بود دعاش. ما رو بلاه تواتر انهو فیزالک روایات متواتری داریم. من رو چند تا مثال میزنم به قطع. اول داستان بسر ابن ارتاد کما دعا علا بسر ابن ارتاد. بسر ابن ارتاد که میدانیم کی بود؟ فرماندار لشکر معاویه و فرماندار لشکر یزید. کسی بود که در زمان یزید آمد در رأس لشکری حمله به مدینه کردن. اون داستان مدینه و کشتن دیزیانی سه روز مدینه را قتل عام کردند و غارت کردند و وارد مسجد پیغمبر شدند و قرآن‌ها را زیر دست و پا له کردند. از جمله دو تا از بچه های عبدالله بن عباس در مدینه بودند و چنان اینا را زدند مغزشون به دیوار متلاشی کردند و پای بچه را می گرفتند. بچه شیرخوار از آغوش مادر می کشیدند و تکان میدادند و به دیوار میکوبیدند و مغزش بود اینجا رو بخشیم. خیلی جنایت کردن غیر از اون تجاوز ناموسی هم لشکر و سر محطاق و قطعه مدینه زیاد کرد. بعد کما دعا علا و سر محطاق فقط اللهم این نبسرن عدتی قبل از این اونا هم بعد از زمان مدینه، ولی در زمان نبی علیه السلام بسر محطاق قرار کرد و در سراغ معاویه. پیغمبر علی علیه السلام فرمود اللهم این نبسرن با دینه به دنیا، دینشو به دنیا فرو کن، فسلقه و عقلش را افتون بگیر ولا تبق لهم من دینه ما یستوجب علیک به این رحمته، از دین اون نگذار چیزی برای اون که مستوجب بشود بر تو به وسیله آن رحمتت را، فختلت عقلو، فختلت عقلو یعنی نیمونه شد سرانجام، حالا با فاصله بلا فاصله چه بود خلاخره عقلش را دست و تو من ایزار عبارت شما چیه؟ ایران نمیشتن، ولی نسخه صحیح ایزاره، این یه بود زیر و علف و ره و تو من ایزار به رفع اخباری اخبار اعلامیه، شخصی بود جاسوس به نام ایزار، گفتن این جاسوسی میکنه برای معاویه در میان لشکر شما و نفرات شما، فهم کرد از کن یا امیر المومین و مابل و ما جاسوس نیستیم، مومینی مخلص فقط و این کنت کادمن فعمل لا و سرک، اگر دروغ میگی جاسوسی میکنی خدا چشمتون نابینا کنه، فا امیه قبل اسبو یک هفته نگذشت که نابینا شد. این داستان دوم، پس نفرین اول در باره بسر لعنات بود، نفرین دوم در باره کی بود؟ ایزار. سوم این هم دقت کنید قابل توجه، و سشهران جماعت هم من از صحابه حدیث قدیر از جمعی از صحابه شهادت بردی، فرمود شما روز قدیر بودی و داستان قدیر رو دیدی، فشهد اسنا عشر رجلا من الانصار، دوازده نفر از انصار شهادت گفتم، و سکت انس بن مالک، انس همون مرید مخلص پیغمبر بود از پیغمبر معروف از نزدیکان پیغمبر بود و شاید حاجب پیغمبر، انس بن مالک که نان و به نرخ روز میخورد خاموش، فقال له یا انس ما یمنعک ان تشهد، چرا تو نمیگی تو که بودی؟ آزا بود آده قد سمعتو و قد سمعتم آسمه بود، تو هم که شنیدی آنچه را که اونها شنیدن، آزا فقال یا امیر المؤمنین کبر تو و نسی تو، پیر شدم یادم رفته یادم نمیاد چی بگم، که خلاصه درد سری برای خودم نیافرینم، فقال عزت فرمود اگر دروغ میگه نشانه ای بگذار در صورت پیشانیش که امامه نتواند حمام پوشاند، چیزی نگذشت ابرس شد حالت پیسی و برس پیدا شد به طوری که در پیشانش نمایان بود و قابل پوشتن نبود، فقال اللهم این کان کذبن کاذبن، اگر این دروغ میگه یادش هست و نامو به نرخ روز میخوره نمی فضرب و به بیاض چیز سفیدی او به وضعه وضع چیز آشکار لای همون رو نپوشان، فسار ابرس پیس شد و نمیتوانست بپوشان، و اما چهارو و و کتم از زید ابن عقم، زید ابن عقم هم خوب از معاریخ صحابه هست، ولی خب بعدا مسائل سیاسی و روز که پیش آمد خیلی عوض شد. و کتم از زید ابن عقم، زید ابن عقم کتمان کرد شهادت رو، نداد شهادت سید، فلده هم و بسرو نابینا شد و غیر ذلك من الوقایع المشهوره. وقایع دیگر مشهوری که دلالت میکنه به این که مستجاب الدعوه بود علی علیه السلام و صلی الله علی سیدنا محمد.